اعدام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار اولی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل این جان، متعلق به خود این جان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره. رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی، یعنی این سازوکارش اینه.
صبحتون بخیر، همراه میشیم با همکاران در برنامه صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
خدایا نشه که دیر بشه و نشه که نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. آرزو میکنم که طاعت و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و امیدوار هستم که ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. ایام سوگواری مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ساعت 7:04 هست. دعوت میکنم که با صبح و گفتگو از پخش رادیو گفتگو با ما همراه باشید. 30,035 پل ارتباطی ما با شما هست در این شبکه رادیویی. از طریق تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله صبح گفتگو مطرح بفرمایید. در برنامه امروز به این موضوعاتی که خدمتتون عرض خواهم کرد می‌پردازیم. در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم، نگاهی خواهیم داشت به ابعاد مختلف راهپیمایی امسال. درباره موضوع قیمت خودرو و نقش اون در میزان قیمت بیمه ها صحبت خواهیم کرد. خواهیم پرداخت به نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به رئیس جمهور درباره وضعیت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی. و همچنین درباره موضوع حجاب یکی از فعالان حوزه زنان با ما همراه خواهند بود. هفت و شش دقیقه هست، با ما همراه باشید در صبح گفتگو.
قیامت که ساقی خود کوثر است، قیامت که ساقی خود کوثر است، ملاک خدا پرچم حیدر است، ملاک خدا پرچم حیدر است، علی علت خلقت آسمان، علی علت خلقت آسمان، آی علی راحت جان پیغمبر، آخ علی راحت جان پیغمبر، خاک نعل این علی در و گوهر، 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 ها علیون و شرون کیف بشر، ها علیون و شرون علی اسد الله، علی ولی الله، علی اسد الله، علی ولی الله، بهشتی شبی با گذر نام بهشتی شبی با گذر نام دو عالم فدای نخ جام است، آی دو عالم فدای نخ جام است، آی مسیر خدا عرش سجاده است، ای مسیر خدا عرش سجاده است، های مدار فلک دور امام است، مدار فلک دور امام است، علی اسد الله، علی ولی الله، علی اسد الله، علی ولی الله، علی اسد الله، علی مشعل نور رخ شمس و قمر، مشعل نور رخ شمس و قمر، خاک نعل این علی در و گوهر، خاک نعل این علی در و گوهر، خاک نعل این علی در و گوهر، جلوه پاک خدا وقت سحر، جلوه پاک خدا وقت سحر، خاک نعل این علی در و گوهر، ها علیون بشرون کیف بشر،
Thank you.
یک بار دیگه ایام سوگواری ملل موحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام رو به سر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در اولین بخش گفتگوی برنامه حجت الاسلام علی آقا بابا کارشناس مسائل دینی با ما همراه هستند. آقا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین ایها یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه السلام. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه. صبحتون انشاءالله به خیر باشه. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت اول مظلوم عالم وصی پیغمبر امیر المؤمنین علی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله که در برنامه امروز هرچه بر زبان ما جاری میشه خیر و عاقبت به خیری مون باشه در خدمت شما
انشاءالله. انشاءالله آقا بابا، امشب دومین شب قدر هست و البته شب شهادت امیرالمؤمنین هم هست. با توسل به حضرت علی علیه السلام امشب چگونه میتونیم بهره بیشتری از شب قدر و دومین شب قدر ببریم؟
بله بسیار عالی. من یه روایتی رو آماده کردم خدمت شما عرض میکنم. این روایت رو انشاءالله بتونیم امروز به این روایت عمل بکنیم تا بتونیم بیشتر و بهتر به شب قدر عمل کرده باشیم. در روایت داریم که حضرت موسی کلیم به خداوند متعال عرض کرد که خدایا من میخوام به رضای تو دست پیدا بکنم و به تو نزدیک بشم. خداوند متعال فرمودن این برای کسی است که شب قدر را بیدار باشد. همه که شخصی شب قدر را بیدار باشه به قرب من نزدیک میشه. عرض کرد خدایا رحمتت رو میخوام، چیکار کنم که رحمتت شامل حالم بشه؟ خداوند متعال فرمودن رحمت من برای کسی است که در شب قدر به مسکینان رحمت کند، یعنی مسکین و فقیری رو بهش رحم بکنه، براش رحمت قائل بشه، کمکش بکنه. بهتر بگم، عرضه داشت خدا یا جواز گذشتن از پل صراط رو میخوام. خداوند متعال فرمودن برای کسی است که در شب قدر صدقه بده. تونستیم امروز یه صدقه خوب کنار بذاریم. برای کسی است که در شب قدر صدقه بده، به دست فقیر برسون. عرضه داشت خدایا از درختان و میوه های بهشتی میخوام. خداوند متعال فرمودن که از درختان و میوه های بهشتی میخوای بهره مند بشی، این برای کسی است که مرا در شب قدر به پاکی یاد کنه، یعنی اقرار بکنه به سبحان الله، ذکر سبحان الله رو زیاد بگه. خدایا من میخوام که در شب قدر از آتش جهنم رهایی پیدا بکنم. خداوند متعال فرمودن برای کسی است که در شب قدر استغفار بکنه، استغفر الله ربی و اتوب الی. خدایا میخوام در شب قدر خوشنودی تو برای من حاصل بشه. خطاب رسید که اگر به خوشنودی من برسی در شب قدر فقط دو رکعت نماز بخوان، رکعتین. ببینید امشب شب کمک به فقراست، امشب شب رحم کردن به مساکینه، امشب شب نمازه، شب دعاست. امشب رو غافل نشیم. امشب بیاییم شنوندگان عزیز راحت بگم اقتدا بکنیم به امام عالمیان امیر المؤمنین علی علیه السلام، همان علی که دیشب دیگه یتیمان کوفه متوجه شدن، اون آقایی که براشون نان و خرما می آورد امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده، چون حضرت خودشون رو معرفی نمی کردن. بچه های یتیم کوفه با کاسه شیر از دیشب و امروز و امروز ظهر ما داریم که درب خانه امیر المؤمنین به صف ایستاده بودن، چون طبیب گفته بود که فقط برای علی شیر مفیده. پس ما هم بیاییم به علی اقتدا بکنیم. در روایت نقل می کند که خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود که یا موسی چرا به عیادت من نیومدی وقتی که من مریض بودم؟ چرا به عیادت من نیومدی؟ حضرت موسی علیه السلام تعجب کرد خدایا بگه شما مریض میشی. کتاب رسید که یا موسی من در دل کسی هستم که مرا از ته دل میخواند و فریاد میزنه. یکی از دوستان و یاران شما مریض بود و از ته دل آه میگفت، ناله میکرد، اگر او را عیادت میکردی مرا عیادت کرده بودی. یعنی خدا در دل کسانی است که خدا را عاشقانه میخونند، متضرعانه صدا میزنند. امشب رو شنوندگان عزیز استفاده بکنیم، امشب رو استفاده بکنیم و وسیله ببریم در خانه خدا. و به تقو الیه الوسیله، که چه وسیله‌ای بهتر از امیر المؤمنین علی علیه السلام. انشالله بتونیم در این شب قدر دوم هر آنچه که خیر از خدا بخوایم و هر آنچه که شر از خدا بخوایم که از ما دور بشه. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای آقا بابا، ممنون از همراهیتون. انشالله که جناب علی هم امشب ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
خواهش میکنم الهی خدا باشد. به هممون آرامش بده. خداوند یار و نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بابا دارم جون میکنم، لاله پر تو دهنم، اگه باهام حرف نزنی به سر و صورت میزنم، اگه باهام حرف نزنی به سر و صورت. وای سخت برام ببینم از زخم رو سر تو داره لاله میباره. وای سخت برام ببینم از زخم رو سر تو لاله داره میباره. وای سخت برای دختر ببین زخم بابا دیگه چاره نداره. خسته ام پیشم بمون باز برام قرآن بخون علی جان. خسته ام پیشم بمون باز برام نگو شب آخرمه، نگو که غم یاورمه، نگو شب آخرمه، نگو که غم یاورمه، نگو بهم امشب بازم مثل شب مادرمه، نگو بهم امشب بازم مثل شب ما. وای یادم میاد شبی که تابوت مادرم رو روشونه ها میبود. وای یادم میاد شبی که تابوت مادرم رو روشونه هات می بردی. وای یادم میاد که وقت غسل و کفن بابا جون می گفتی کاش می مردی. آخه وقتی دارن تابوت بابا رو میبرن زینب یاد اون شبی افتاد که نیمای شب تابوت مادرش رو داشتن میبردن غریبانه همه بگیم یا زهرا یا
صحبتون بخیر باشه. خانم دکتر زهرا میرزایی، مدرس دانشگاه و فعال حوزه زنان در این بخش از برنامه با ما همراه هستن. خانم سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. ایام شهادت حضرت امین رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. امیدوارم تعاطفتون قبول بشه.
درود بر شما، همچنین ممنون از همراهیتون. خانم میرزایی بفرمایید که در موضوع حجاب، موضوع عفاف و حجاب، چه نوع فرهنگ سازی های ضرورت داره که در کشور صورت بگیره؟ کدام دستگاه ها چه نوع مسئولیتی در این زمینه دارن؟
خب بخوام در ابتدا عرض بکنم خدمتتون، یکی از مقدماتی که به نظر میرسه امروز بسیار ضروریه بهش پرداخته بشه، توی مسئله حجاب و عفاف باید تک‌جنسیتی به مسئله نگاه نکنیم. یکی از دلایلی که میبینیم دختران جوان ما نسبت به آموزش ها و حالا موارد اجرایی که نسبت به مقوله حجاب رخ میده این هست که این مسئله رو تک جنسیتی فشار روی جامعه زنان تلقی میکنن، در حالی که اگر که شفاف سازی بشه و بیان بشه که این مسئله چه به لحاظ فرهنگی و فرهنگ ملی ما، چه به لحاظ آموزه های دینی، امری بوده که توصیه به دو جنس بوده، به لحاظ احترام به امنیت اجتماعی جامعه و احترام به فرهنگ زیست انسانی در جامعه. این یه نکته. نکته بعدی این که باید فرهنگ سازی بشه، فرهنگ حجاب. اصلا فلسفه حجاب بر این اساسش که از هویت انسانی افراد حمایت بشود، نه اینکه بخواید محدودیت رو برای فرد ایجاد بکنیم. دلیل این هست که فرد وقتی به عنوان یک انسان داره حضور پیدا میکنه با هویت جنسیتی خودش، با ویژگی های جنسیتی خودش دیده نشود، بلکه ویژگی های انسانی خودش دیده بشود، بلکه استعدادهای غیر جسمیش بروز پیدا بکنه در جامعه، چه زن چه مرد. در این حیطه و برای اینکه این تصور در نوجوان و جوان ما ابتدا درونی بشود، اولین نهادی که بسیار مهم است و مهمترین نهاد به جهت جامعه پذیر کردن افراد، خانواده است. خیلی جاها بیان میشه که مادر بسیار مهمه در این زمین، ولی من میخوام یه نکته اشاره بکنم و اون این هستش که پدر هم بسیار مهم است. نقش پدر در خانواده به عنوان بپذیرین یا نپذیرین، در تمام دنیا هم مناقشاتی در این مسئله هست. نقش پدر به عنوان رئیس خانواده کسی هست که قوانین و هنجارهای خانواده رو در اون افراد تقویت میکنه، و از اون طرف مدیر خانواده که مادر هست با همراهی پدر این امر رو در بچه ها درونی میکنن و بچه ها رو آماده میکنن برای رفتارهای اجتماعی، چه در اجتماعات بزرگ چه در تعاملات بچه ها در فضاهای کوچکتر. اما طبیعتا بعد از اون آموزش پرورش بسیار مهم هست و جدای از کتاب ها و موارد آموزشی که تألیف میشه و از بالا فرستاده میشه. الو،
بله
صدای من رو داریم؟
بله بله هستم خدمتتون.
جوری از اون مواردی که از بالا میشه گفت دیکته میشه به فضای آموزشی تحت عنوان کتاب آموزشی یا مصوباتی که از وزارت خونه میاد، این که خود نیروهایی که توی محیط مدرسه در تعامل با بچه ها هستن، اون بیش از اون موارد تعیین کننده این هست که بچه های ما، عزیزای دل ما، توی فضای مدرسه چی رو به عنوان هنجار میبینن. اینکه افراد چه چه ارتباطی با بچه ها برقرار میکنن و مقوله حجاب و حالا هر قانون اجتماعی رو چطور به بچه ها آموزش میدن، این خیلی مسئله است. و حالا نهادهای بعدی وزارت علوم، حالا دستگاه هایی که فضای اجرای کشور رو به عهده گرفتن مثل نیروی انتظامی، مثل حالا قوه قضاییه و همه این موارد، اینکه چگونه برخورد میکنن کف میدان با افراد، به نظرم بسیار تاثیرگذار هست در این مسئله.
بله، چه مراقبت هایی در این زمینه در این راستا باید صورت بگیره؟
خب مراقبت ویژه‌ای که باید صورت بگیره به نظر شخص من این هستش که اون برخورد قهری نباید حداقل تو فضای رسانه پررنگ بشه، یعنی این فضای دوگانه، این فضای جدل و تعامل خصمانه نباید مسئله‌ای باشه که توی فضای اجتماعی و فضای رسانه ما داریم باهاش مواجه میشیم. ببینید کف جامعه ما متفاوت از اون فضایی هستش که ما تو فضای رسانه، تو فضای شبکه‌های اجتماعی داریم میبینیم و متاسفانه یکی از نقطه ضعف‌هایی که ما تو مسائل فرهنگ اجتماعی باهاش مواجه هستیم اینه که پیوست رسانه خوبی برای تصمیمات، قوانین، اتفاقات و هر تحول اجتماعی که داره تو جامعه ما صورت میگیره رخ نمیده. هر اتفاقی که صورت میگیره به جای اینکه به درستی روایت بشه داره یه روایت سازی های ازش میشود. قبل از اینکه قانونی تصویب بشه یک قانون دیگری توی فضای مجازی انگار تعریف میشه. توی این موارد هم همینه، باید به درستی تو فضای رسانه تدوین بشه این مسئله که فضا فضای تقابل نیست، فضا فضای همراهیه، فضا فضای حمایت از امنیت اجتماعی هست. یه نکته کوچیک رو خدمتتون عرض بکنم. تو بحث حجاب من یه مقاله با یکی از دوستانم چند سال پیش کار کردم.
زمان جنبندی هم بفرمایید.
بله بله. میخوام این نکته رو بگم. من یه کاری رو انجام دادم چند سال پیش تو بحث امنیت اجتماعی زنان و پوشش مردان. توی اون کار ما به این نتیجه رسیدیم به صورت علمی با توجه به بیانات خود خانم ها که اینکه آقایون چه پوششی داشته باشن رو احساس امنیت اجتماعیشون در جامعه، تو احساس امنیت اجتماعی زنان در جامعه تأثیر گذاره. من هر وقت میخوام با دختر صحبت بکنم اینو میگم، میگم ببینید وقتی شما ویترین هر فردی رو نگاه میکنید تفکرات و نوع رفتار اون فرد رو میتونید حد بزنید. همین رو به صورت برعکس هم در نظر بگیرید، یعنی پوشش شما هم چه برای همجنسای خودتون چه برای جنس مقابل بسیار تأثیر گذاره. یعنی همین تبیین کردن های ساده از ادراکات خود افراد میتونه این قوانین اجتماعی رو سهل بکنه و اون چیزی هستش که ما امروزش بسیار نیاز داریم.
خیلی متشکرم خانم مرزایی، ممنون از همراهیتون. با شما
خداحافظی.
خدا نگهدار.